أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آخرین شبهه‌ای که شده بود در مسئله الواجب و لا ماهیت له، یا به تعبیر دیگه آخرین دلیلی که خونده بودیم راجع به این که واجب ماهیت داره، این حرف بود که شکی نیست واجب وجود خاصه، منتها ما یه وجود عام هم داریم، یه وجود کلی هم داریم. اون وجود خاص که واجب هست یا مشتمل هست بر این معنای عام کلی یا مشتمل نیست. اگه مشتمل نباشه موجود، چون چیزی موجوده که این معنای کلی وجود در او موجود، و اگر مشتمل نی هست، وقت یا جزئه یا خارجه، و هر کدومش بخواید بگید هر سه وجه گفتن اشکال داره. و این اصل استدلال. برای اینکه جواب مرحوم آخوند رو عرض بکنیم، به نظر میاد دو تا تمهید لازم. پس جواب از شبهه چهارم، تمهیدان. تمهید اول این است که کلی، شبهه پنجم، کلی شش معنا دارد. یک، کلی در باب تصورات یا معانی غیر قضیه، همون که میگن المفهوم ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین فکلی و الا فجزئی و الا فکلی. پس در باب تصورات کلی به چه معناست؟ ما یقبل صدق علی کثیرین ولو بالفرض، اونی که قابلیت صدق بر کثیرین داره ولو اون کثیرینش کثیرین فرضی. انسان کلیه، محال هم کلیه، دور هم کلیه، تسلسل هم کلیه. این همون معناییه که تا میگن کلی بیشتر این به ذهن میاد. یکی کلی در باب قضایا، این کلی یعنی قضیه‌ای که حکم در آن شامله، که در آن حکم شده بر تمام افراد موضوع یا تمام حالات مقدم. چون قضیه میتونه حملیه باشه، میتونه شرطیه. قضیه کلی حملی اونست که بر تمام افراد موضوع، چون میگه کل انسانن مثلا زاهک، قضیه کلی یعنی تمام افراد انسان زاهک، یا در تمام حالات مقدم، میگه کل ما کانت الشمس طالعه فالنهارو موجود، که اون حالات ازمان رو هم شامل میشه. ولی میتونید حالات و ازمان هم بنویسید که تأکید باشه. این هم یه کلیه، این کلی با اون کلی لفظ مشترکه. سوم، کلی در باب برهان. کلی در باب برهان با کلی در باب قضایا فرق داره، یعنی اخص از کلی باب قضایا. با اون عبارت هست که قضیه‌ای که در آن حکم شده بر تمام افراد موضوع یا تمام حالات مقدم، ولی یه قید دیگه هم داره، و قابل حمل بر اعم از موضوع یا مقدم نیست. یعنی اختصاص هم داره به این موضوع یا به این مقدم. یعنی اگه محموله، محمولیست مساویه با موضوع. اگر تالیه، لازمیست مساوی، چون لازم میتونه اعم باشه میتونه مساوی باشه. این لازم مساویه. این همونه که میگن مقدمات برهان باید کلی باشه. کلی باشه یعنی علاوه بر این که باید مال تمام افراد یا تمام حالات باشه، باید در غیر این موضوع هم محقق نشه، قابل هم بر غیر این نباشه، اختصاص به این داشته باشه. این هم یک معنای کلیه که اینو بهش میگن کلی در باب برهان. چهارم، کلی در باب علم. در بدایه اومده، در نهایه اومده، در بحث علم، بعد از اینکه علم رو یک بار تقسیم کرده به کلی و جزئی به معنای همین قابل صدق و کثیرین و غیر قابل صدق و کثیرین، فصل بعدش فنقسام العلم الى کلی و جزئی به معنی آخر. اون به معنی آخر به این میگیم کلی در باب علم، عبارت از علم ثابت. علم ثابت یعنی علمی که قبل وجود المعلوم و مع وجود المعلوم و بعد وجود المعلوم ثابت است. شما میدونید دو تا چهار تا. حالا دو تا کتاب بعداً براتون پیدا میشه و این دو تا چهار تا اونجا معلوم محقق میشه. قبل از دو تا پیدا بشه دو تا چهار تا میدونستید. بعد از اینکه آمد بازم همون دو تا چهار تا ثابته، دو تا پنج تا نشد. بعد از اینکه دو تا چهار تا از بین رفت، یعنی این 4 تا کتاب از بین رفت، بازم دو تا چهار تا ثابت. یا مثال میزنن به علم منجم، میگن منجم بیان میکنه که مثلا فلان روز در تابستان فرض کنید 85 خورشید میگیره، در روز مثلا 15 مرداد 85 خورشید میگیره. خب کی این حرفو میزنه؟ هنوز 84ه، هنوز 6 ماه مونده به تابستان. این الان این علمو داره. وقتی خورشید گرفت باز این علمو داره، وقتی هم که خورشید گرفتگی تمام شد باز این علمو داره. به این میگن علم ثابت. در مقابل علم جزئی به معنای متغیر، مثل این که شما علم دارید به گرسنگیتون وقتی گرسنه اید، و علم حضوری به گرسنگی، چون فرمودن اینا هم در حضور میاد، در حصولش هم مثال میزنید. وقتی گرسنگی تمام شد دیگه اون علم نیست، اون علم حضوریه نیست. حالا حصولیش هست اون یه حرف دیگه است، ما اون کار نداریم، حضوریش نیست. برای حصولیش میخواید مثال بزنید، الان در این تخته رو میبینید، دیروز داشتید تخته ای رو که من نوشته بودم میدیدید، الان میبینید؟ نه دیگه، اون علم نیست. علم احساسی در حین ارتباط با محسوس برقراره، همین که ارتباط قطع شد علمش هم چیه؟ زایل میشه، به اون میگن علم جزئی. بالاخره اینم یک معنای کلی. نخیر، گفتیم مثال برای حصولی هم میخواییم بزنیم مثل علم احساسی، چون هم برای حضوریش مثال زنیم هم برای حصولی. یکی کلی در باب وجود. کلی در باب وجود میگن وجود کلی داریم و جزئی. این همون است که بهش میگن کلیه به معنی سعی. کلیه سعی یعنی وجودها دو قسمن، یه وجودهای محدودن یه وجودهای وسیع. مثلا وجود منبسط رو میگن کلیه. وجود منبسط یعنی هستی امکانی، هستی امکانی که از عقل اول تا هیولا همه رو در بر میگیره، یعنی همه اینا تحت پوشش اون هستن. کلیه در باب وجود عبارت است از وجود گسترده ای که سریان در وجودات مختلف دارد. یه مثالشون میگن همون مسئله نفسه که شاید چند بار اینجا گفتیم راجع به نفس انسان. این که نفس مبصرون سامعون زائقون شامون لامسون عاقلون محرکون، همه اینا همه اتفاق دارن. فلاسفه برای این که نفس این کارا رو داره، نفس میبینه میشنوه بو رو احساس میکنه، گرمی و سردی رو لمس میکنه، تعقل داره و محرکه، یعنی این بدنه رو اون نفس داره حرکت میده، موتور محرک بدن نفسه. اما حالا همه اینا که هست خودش این کارا رو انجام میده یا نه؟ همه اتفاق دارن بر این که نمیتونه خودش مستقیم همه اینا رو انجام بده، ولی که یه قوایی هست، نفس یه قوهی داره به نام قوه باصره، یه قوه دیگه داره به نام قوه سامعه، وقت با قوه باصره مبصره، با قوه سامعه با قوه زائقه، زائقه و همطور قوا. وقت صحبت میشه راجع به این که این قوا با اون نفس چه ارتباطی دارن. مشایین میگن نفس یه موجوده مثل یک سلطان رو تخت نشسته، قوا مثل این عواملی هستن که تو دربار هر کدوم یه مسئولیتی دارن. اونها این مثلا این قوه باصره فرض کنید مثلا وزیر اطلاعاته، قوه سامعه هر چی، حالا بالاخره من اوناش نمیدونم اسمش چی میشه، ولی هر کدوم از اینا یک نفرن، یک موجودیت دارن غیر موجودیت نفس، و هر کدوم از اینا کار خودشون رو انجام میدن، منتها چون اینا تحت تدبیر نفسن کار اینها برای نفس هم به نفس هم اسناد داده میشه. مثل اینکه میگید فتح الامیرالبلد، امیر که اونجا تو کاخش نشسته شمشیرم دست نگرفته ولی فتح الامیر، این حرف مشتا اینه. ملا صدرا میگه نه آقا، این قوه ها همه موجودن به وجود خود نفس، قوه داریم نه اینکه قوه نداریم، ولی قوه ها اگه مثلا هفتا هستن هفتا وجود نیستن، نفسم یه وجود بشه هشتا، اونطوری که کی میگه؟ مشایین میگفتن. پس چیه؟ یا آقا یه نفسه خود نفس، ولی که این نفس وجود گسترده داره، که این وجود گسترده سریان داره در وجودات مختلف، یعنی همه این وجودهای هفتگانه به همون وجود نفس موجودند نه به وجودی دیگر. مهمش همینه که النفس فی وحدتها کل القوا. پس اون تصویری که مشایین از قوا داشتن که مثل قوه مقننه و مجریه و اینها غیر مقام معظم رهبریه، اینطوری نمیگه. میگه نه آقا، همون آقایی که خودش نفسه اون همه اینها هم هست. خب میگیم چطوری هست؟ میگه ببین که هست، ببین خود مشاهده کن. آیا شما یه نیروی میفرستی اون میبینه یا نه خودت میبینی؟ آیا شما خودت میشنوی یا یه کسی میفرستی که اون بشنوه؟ آیا شما خودت بدنتو به حرکت در میاری؟ یا یه کسی رو میفرستی که اون به حرکت در بیاره؟ کدوماشه؟ خود انسان میابه که خودش همه این هاست. پس من در عین اینکه یک وجود واحد شخصی هستم، همه اینها هستم. این همونه که بهش میگه وحدت در عین کثرت، و کثرت در عین وحدت یکی از معانی تشکیکه. حالا ما در اینجا معنای کلی رو میگیم. یه کلی، یک معناش کلیت در وجوده، یعنی وجود گسترده‌ای که سرایان در وجودات مختلف دارن، به نحوی که همه وجودات مختلف به وجود واحد شخصی او موجودن. اینم کلی در باب وجود. غیر نه، مخالف چرا هستن؟ چون بالاخره من با باسره وجودن غیر نیستم. بالاخره من وجود گسترده‌ای هستم که باسرم توی من هست. اون وجود محدوده، من وجود چیم؟ گسترده. شیشم، الکلی فی باب المثل. افلاطون قائل به مثل الهیه یا کلیه هم تعبیر میشه. اون مثال ها میگه هر کدوم کلیه. اون کلیه شباهتی به اون کلیه در باب تصورات داره. کلیه در باب تصورات میگفتیم قابل انطباق بر کثیر. اینه، این میگه کلیه یعنی نسبتش به تمام افرادش علی سویه است. کلی در باب مثل به معنیه، یعنی مستوی بودن نسبت مثال به تمام افراد مادی خود. ببینید، میگه مثلا یک مثال آب داریم. خب مثال آب کلیه، اون وجود عینیه ها. مثال آب یک وجود خارجیه، ولی نسبت این مثال آب با آب دریا، آب حوض، آب گفته عرم وساد نوشته، آب حوض، آب مثلا لیوان، نسبتشون با این مثال آب چیه؟ مساویه. پس مثال آب کلیه نه به اون معناست، یعنی اون قابل صدق بر کثیر نه، چون کلیت به نظر فلاسفه صفت چیه؟ مفهوم ذهنیه. اون که امر ذهنی نیست، اون یه امر عینیه. بلکه شبیه اونه در این که نسبت این به تمام افراد علی‌السویه است، در این که اونا رو خلق میکنه و تدبیر میکنه به تمام افراد مادی خود در خلق و تدبیر آنها. خب این شیش معنای کلی یکی از تمهیدها. گفتیم اگه این جواب بخواد خوب روشن بشه، یک تمهید اینه که توجه بشه که در فلسفه ما کلی به شیش معنا به کار میره. تمهید دوم، پس این اول رو با حروف بنویسیم تا دوم. تمهید دوم، تشکیک وجود سه تفسیر دارد. تا اونجا که من اطلاع دارم، حالا شاید بیشترم باشه ها، من دارم تحیطه اطلاع خودم میگم. یک تفسیر فهلویون، همونی که مرحوم حاجی در شرح منظومه آورده. تشکیک وجود یعنی چه؟ یعنی وجود حقیقت واحده ایست که دارای افراد مختلف و متغایر در تشخص به دلیل وحدت مفهوم وجود. الفهلویون الوجود عندهم حقیقت ذات و تشکک تعم مراتبا غنن و فقرن تختلف چن نور حیث ما تقوا و ضعف لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم یابد. یا ببینید شما از وجود واجب تعالی، واجب تعالی عقل اول، عقل دوم، زید، امر، بکر، کتاب، همه اینا مفهوم وجود رو میفهمید. خب همه هستن دیگه. چرا؟ چون یکی از مبانی این دلیل همون اشتراک معنوی وجوده که از حکم مفهوم بود. میگفتن مفهوم وجود واحده. یعنی شما اول رو هم که میفهمید فهمتون میشه وجود، میفهمید وجود را، دومی رو میفهمید باز میفهمید وجود را، سومی رو میفهمید میفهمید وجود را. خب رابطه مفهوم با مصداق که مثل رابطه اسم با مسما نیست. شما راحت میتونی یه آدم زلفدار با یه آدم کچل رو هر دو رو اسمشون بذاری چی؟ زلفعلی هم دو که شده. یه آدم زیبا با یه آدم زشت هر دوشون اسمشون حسن باشه. اسم گذاری حسابش روشنه، وابسته به وضع و قرارداد شما هر جور میخوای قرار بکن. اما مفهوم با معنا که محکی مفهومه یا مصداق، رابطهش اینطوری نیست، قراردادی نیست، رابطهش رابطه ذاتیه. یعنی ما اون واقع رو درست فهمیدیم شده این فهم، ولی این فهم اون نیست. خب اگه درست فهمیدی، اولی رو درست فهمیدی شد مفهوم وجود، دومی رو هم درست فهمیدی درست شد مفهوم وجود، سومی رو هم درست فهمیدی. این درست برای اینکه اگه درست نباشه مفهوم اون نمیشه. همه رو فهمیدی شده مفهوم وجود. خب اگه همه رو فهمیدی شده مفهوم وجود، باید خود اونها حقیقتشون چی باشه؟ یکی باشه. اگه حقیقت‌های مختلف باشه، یه مفهوم شما داری یا هیچ کدومشو نفهمیدی یا فقط یکیشو فهمیدی، که این مفهوم فقط همون مفهوم اون یکیه، یا اصلا هیچ کدوم نفهمیدی، یه چیز خود درست کردی داری بی خود مثل اسم میشه. پس دلیل این تشکیک لأن معنن واحدن لا ينتزع، یعنی لأن مفهومن واحد، اونجا از جاهاییست که معنا به کار رفته به معنای مفهوم. ما قبلا هم گفته بودیم همونطوری که مفهوم گاهی به معنای معنا به کار میره، معنا هم گاهی به کار میره به معنای مفهوم. چون معنا انتزایی نیست. چی انتزاییه؟ مفهوم. لأن مفهومن واحدن لا ينتزع مما له توحد ما لم یا. خب این دلیل این تشکیک. این تشکیک با کثرت هیچ منافات نداره. میگه آقا شما وجودی، اون یکی هم وجوده، اون یکی هم وجوده، اون یکی هم وجوده، تغایر در تشخص دارید. شخص شما یکی هستید، شخص شما یکی هستید. همه اینا اشخاص کثیره هستند. اما این اشخاص کثیره حقیقتشان واحده. یعنی حقیقت همش وجوده. یعنی اینطور نیست که یکیش عدم باشه آقا. یا اینطور نیست که یکیش وجود رو با یه ذره عدم قاطی کرده باشه، مخلوطی از وجود و عدم باشه، یکی دیگر رو یه خورده بیشتر با عدم قاطی کرده باشه. نه، همه هر چه هستن وجود خالصن. این چی؟ مثل این که اگه قالب‌های بلوک‌های مختلف هست، همه رو سیمان درست میکنن میدازن توش. تو این قالب ها همه چیه؟ حقیقت واحده، ولو شخص ها با هم فرق میکنه. یکی اون یکی اون یکی اون یکی، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، یکی زیر میذارن یکی رو میذارن، ولی حقیقت همه واحده. این دلیل همین رو اثبات میکنه. دلیل فقط وحدت حقیقت رو اثبات میکنه. وحدت حقیقت یعنی وحدت طبیعت. این معنیش وجود حقیقت واحده است. میتونه به جای حقیقت بنویسید طبیعت واحده است که دارای افراد مختلف و متغایر در تشخص هست. نمیکنه وجود یعنی چی؟ یعنی مخواد بگید نه چی چی آقا وجود یعنی چه؟ یعنی در مقابل عدم؟ خب حالا خودش چی چیه که در مقابل عدم؟ یعنی هستی آقا میترسید بگید اولی هم هستیه، دومی هم هستیه، ولی این هستی غیر اون هستیه ها، این شخصش غیر اونها ها. این تشکیک وحدت حقیقت در عین کثرت چی؟ این نظر فهلویون در تشکیک. خب یعنی وحدت حقیقت در عین کثرت افراد. بله افراد، افراد همون حقیقتن، اون افراد همه انسانن، همه وجودن. تشکیک قوامش به شدت و ضعف نیست. چند بار دیگه هم گفتیم الانم میگیم حتی در نظر آخوند، حالا اون معنای دوم تشکیکه، ولی در همون جام شدت و ضعف قوام تشکیک نیست. اگر کسی تشکیک رو تعریف بکنه به اختلاف در شدت و ضعف، این خارج شده از هیچ تفسیر، اینو نمیگه هیچ. نه اون یه مصداقشه، یه نمونهشه، چون تشکیک همونطوری که طولی هست که به شدت و ضعف عرضی هم چیه؟ ها بس. ما منظور رو کار نداریم، ما با دلیل همراهیم. دوم، و فهلویون حرفشون همین بوده، دوم لذا میگن تفسیر فهلویون از تشکیک با تفسیر آخوند از تشکیک فرق داره. دو تا تفسیره. محققین از فلاسفه اینو متذکر شدن. حالا اگه خواستید من آدرساش الان نیاوردم، جاهایی که گفتن اینا دو تاست میاد. دوم تفسیر آخوند، که البته شاگردان آخوند و مفسران آخوند هم همینو قائلن، و اون عبارت است: از وجود حقیقت واحده شخصیه است که دارای افراد مختلف و متفاوت در عین وحدت شخصیه. یا آقا وجود واحد شخصی، یه هستی بیشتر، این همه که این آقا واحد شخصیه. اون معنای اولی واحد شخصی نبود، واحد چی بود؟ کلی بود، طبیعی بود، یک طبیعت بود که در افراد نیست. ما که میگیم یک معنا بود در افراد مختلف بود. این مثل این که میگید انسان یک حقیقته ولی موجود است به چند تا؟ 40 میلیارد، 400 میلیارد، هر چقدر از روز اول که به وجود اومده تا قیامت که موجود میشه خدا میدونه چقدره. همه اینا انسانن. انسان یعنی حقیقتشون یکیه، اما نه اینکه یه شخصن. اون معنای اول این بود. نه خیر، تشکیکی در وجوده. از ها گفتم تشکیک در وجود. یه وجود مشککه یعنی چه؟ یعنی وجود یک حقیقته در این اینکه افراد این حقیقت متغایر و متباین به شخصن،
نه متباین در وجودنا که بشه حرف مشیائین. وجودها همه وجوده، وجود با هم تباین نداره در وجود بودن، مثل اینکه انسانها در انسان بودن تباین ندارن. انسان ها اگه تباین دارن در اون کنار انسانیه تباین دارن، کنار انسان یکی مذکره یکی مؤنث. اینا هم اگه تباین دارن در تشخصشون تباین دارن نه در وجود. اما نظر دوم این است که وجود واحد شخصیه. نه خیر، اونجا هم اینه. برای اینکه شما الان وقتی برداشتید یه وجود واجب دارید، واجب با بقیه ی وجودات چیه؟ در اصل وجود مشترک. در تفسیر اولی ما هنوز، چون یه خود زور داره برای کسانی که هی تفسیر دوم تو ذهنشون رفته، اون تفسیر اولی که مختار ما از تشکیک همونه، زور داره. حالا میخواییم برای اینکه زورشو بزنیم باید چاره نیست. میگیم آقا اولی وجوده یا نیست؟ خب آیا این وجود از بقیه وجودها ممتاز هست یا نیست؟ چه امتیازی بهتر از این که غیر اوناست؟ اون یکی دیگه است، یکی دیگه امتیاز که قابل انکار نیست. فقط شما میگی خب ما به امتیاز چیه؟ میگیم اگه چیزی غیر وجود میشه مگه اصالت وجودی نیستی؟ بله؟ امتیازش هم به تشخصشه که تشخص عین چیه؟ وجود. اما وقتی میگی ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه، معناش این نیست که مفهوم ما به الامتیاز هم غیر مفهوم ما به الاشتراکه ها. اون که در بحث تشکیک میگن ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه، یعنی واقع ما به الامتیاز، یعنی شما در خارج چیزی جز وجود نداری که اون بیاد مایه امتیاز بشه. هر چه هست عین خود همون وجوده، ولو با یه مفهوم دیگری از اون حکایت میکنی. مثل مفهوم واجب اینجا میگی مفهوم ممکن، اونجا میگی مفهوم نامحدود، اینجا میگی مفهوم محدود، اونجا میگی مفهوم مستقل، اینجا میگی مفهوم رابط. ولی این مفهوم ها واقع خارجیش عین وجوده، چون چیزی جز وجود شما در خارج نداری. پس ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه اونجا محفوظه. اما تفسیر دوم از تشکیک که به فرمایش مرحوم علامه رضوان رضایی در حاشیه اسفار، تشکیک به این تفسیر عین همون وحدت وجوده که آخوند از اول اسفار تا آخر اسفار بر همین مبنا مشی کرده. تشکیکی که ایشون میگه، ولو بعضی از جاها حرفش با حرف پهلویون قابل تفسیره، مثل همین چند روز پیش حرف پهلویون رو نقل کرد، ولی شما به قرینه خیلی جاها که تصریح به این معنای دوم کرده باید اون حرف پهلویونش رو تفسیر کنی، یعنی اون رو قرینه قرار بدی بر اینکه مرادش از پهلویونم اون تفسیر خودشه. که همین سوال کردن آیا حاجی هم از پهلویونی که اونجا نقل کرده همونی که تو میگی اراده کرده؟ نه آقا، نه، حاجی اینو اراده نکرده. ما میگیم پهلویون مرادشون این بوده که مال خیلی قدیماست، خیلی فاصله داره عصر زندگیشون با ملا صدرا و بیشتر از اون با حاجی. ولی ما با دلیل همراهیم، ما میگیم ببین دلیل چی میگه. دلیل پهلویون و مدعای پهلویون بیش از اون نیست. اون تا آقایون اومدن همون دلیل رو به کار بردن برای این که من البته تا حالا ندیدم خود آخوند این همچین استدلالی کرده باشه. آخوند اینجا استدلالش چیز دیگه است، حالا ما اشاره میکنیم. بله بله، یعنی اون تفسیر میکنه حرف پهلویون. این هم باز یه روشی است که مرحوم آخوند داره، در خود اسفار هم نمونه های زیادی داره. مثلا در بحث علم، بعد از اینکه 10 قول راجع به علم بیان میکنه، بعد میگه همه این 10 قول هم حرف خودم رو بخواد، یکی یکی همه رو برمیگردونه به حرف خودش، تفسیر میکنه اونها را به حرف خودش. چون میگه مگه میشه اصلا افلاطون یه همچین حرفی زده باشه؟ مگه میشه ارسطو یه همچین حرف؟ اونام همینطور میخواستن بگن، منتها اونا عبارتشون وافی نبوده. این کارو میکنه. بالاخره تفسیر آخوند این است که وجود حقیقت واحده شخصیه است. یعنی دوتا وجود نداریم آقا، دوتا شخص وجود تو عالم نیست، یک شخص وجوده که این شخص وجود دارای افراد مختلفه. یعنی اون وجود هم وجود خداست، هم وجود عقل اوله، هم وجود عقل دومه، هم همه وجوداته، اما به همون نفس همون وجود. این همونه که این آقا میخواد وحدت در عین کسر. متغایر، فقط فرقش اینه، اونجا تغایر هست در تشخص، اینجا تغایر در تشخص نیست، ولی اشخاص هستن. اما این اشخاص مراتب همون وجودن، شؤون همون وجودن، ظهورات اون وجودن، تجلیات اون وجودن، اینا همش هم عبارت اخرای همه. نظیر چی؟ نظیر همون مسئله نفسه. میگه نفس شما مگه یک شخص بیشتره؟ ولی همون شخص واحد هم قوه باسر است، یعنی شخص قوه باسر است، هم شخص قوه سامعه شماست، هم شخص تمام قوای دیگه شماست، بدون این که اون وحدت شخصیش چی بشه؟ ضربه بخوره. دلیل این حرف چیه؟ یه دلیل که شاید بالاترین دلیل و قوی‌ترین دلیل این است که زیرا وجود واجب لایتناهاست. مگه خدا وجود لایتناها نیست؟ در هر فلسفه‌ای، در دین شما حتی، زیاد ادله‌ای که اثبات میکنه، ادله نقلی که واجب لا حد له، به غیر حد محدود. یه دفعه یه باز این روایت از امام هشتم علیه السلام نقل کردیم که میفرمان لشهادت الاغول ان کل محدود مخلوق. میگه خدا نامحدوده چون عقلها شهادت میدن. اینو باید به این تفکیکی ها گفت. عقلها شهادت میدن یعنی همینجا تو این مسئله امام داره میگه عقلت میگه، امام داره میگه عقلت میگه که کل محدودن مخلوق، و من به اون عقل تو، منی که سردمدار وحی هستم، دارم به اون تمسک میکنم. بالاخره زیرا وجود واجب لایتناست. خب اگه وجود واجب لایت، بله؟ نکردن، یعنی اونو به این استدلال نکردن. خب اگه لایتناست، وقت جا برای غیر نیست. اگه او وجود لایتناهاست، شما هر وجودی مغایر با او بخوای تصویر کنی معقول نیست. گفتیم مثل این که اگه این زمین شما لایتناها بود ابعادش، دیگه جا داشت که شما هم وجود داشته باشی، یه جسم دیگه هم وجود داشته باشی. و یه جسم زمین لایتناها بود، یعنی هر جا شما فرض بکنی و عقلت هم نرسه، باز اونجا چیه؟ جسم زمین اونجا رو پر کرده، پس یه جایی برای شما نیست. وجود واجب اگه لایتناهاست، پس برای شما وجودی نیست مگر به عین موجودیت چی؟ همون لایتناها. چون از اون طرف هم نمیتونه وجود خود رو منکر بشه، وجود شما رو منکر بشه. میگه ها همه موجودن به وجود او. مراتب چیزی جز همون عینیت های خودش نیستن. سوم هم تفسیر حضرت استاد مصباح. ایشون تفسیرشون چیز دیگه است. از تشکیک اینه که وجودها در این اینکه متکثرن مثل قول پهلویون، ولی بینشون رابطه علیت و معلولیت برقراره، به نحوی که هر مرتبه مادون عین الربط به ما فوق. اصلا ایشون تشکیک رو به این معنا میگیره. درسته اینو ما قبول داریم، دیگران هم قبول دارن، ولی تفسیر تشکیک به این معناست. خب حالا ما به اونا به این تفسیر خیلی کاری نداریم، اونی که بهش کار داریم دومی است. حالا آخوند که میخواد جواب بده، این تازه تمهید شد، آخوند که میخواد جواب بده از اون استدلال، میگه خدای متعال وجود خاصه، واجب تعالی مساویست با وجود خاص. خب این وجود خاص، شما گفتید آیا وجود کلی را این وجود خاص داره یا نداره؟ آیا مشتمل هست بر وجود کلی؟ میگه بابا برو پیکارت، جوابت اینه که ما اصلا وجود کلی چیه؟ نداره. چون اگه بخوای وجود کلی داشته باشی، اولا در یه فصل قبلا بحث کرده که وجود کلی نیست، در چند جا هم دلیل آورده بر این که اگه وجود بخواد کلی باشه باید وجود ذهنی داشته باشه، چون کلیت صفت وجود ذهنیه و ما هم در این کتاب هم در هزار جا گفتیم که وجود ذهنی نداره. دیروز هم گفتیم اگه چیزی بخواد وجود ذهنی داشته باشه باید با ترتب اثر و عدم ترتب اثر هر دو سازگار باشه، و وجود با عدم ترتب اثر یعنی با ذهنیت سازگار نیست، پس وجود به ذهن نمیاد، پس وجود کلی نیست. خب کلی نیست یعنی چه؟ یعنی به اون معنا که تو میفهمیدی در باب تصورات، ولو کلی هست به معنای پنجم، یعنی یک وجود مشترک بین همه است، منبسط بر همه است، که اگه کسی اینو بفهمه وقت میشه از راسخین در علم، یعنی از همون عرفاء شامخین. حالا عبارتشو بخونیم، میفهمن عبارتشو؟ فرصت نیست، حالا عبارتشو رو سشن بدی. السلام علیکم.